در همین ابتدای برنامه قصد داریم به این موضوع بپردازیم: حقیقت ویپ‌های سمی و سیگارهای الکترونی و نقش خطرناک سینما و فضای مجازی تو ترویج دخانیات. مهمانی عزیز و گرانقدر داریم اینجا در استودیو که میخوایم پیرامون موضوع برنامه‌مون باهاشون گفتگوی داشته باشیم. جناب آقای علیرضا اسحاقی، فیلمنامه نویس، کارگردان، بازیگر، مدرس و یک مدیر فرهنگی. درود بر شما.
سلام علیکم. من هم ارادتمندم. سلام ویژه عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت حضرت عالی و همکاران داخل استودیو. امیدوارم یه بحث و گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم و بتونیم در واقع ادای خدمت بکنیم.
یه نکته ای رو میخوام با این سوال گفتگو رو آغاز بکنیم. یه اتفاق بدی که داره میفته توی فیلم ها و آثاری که داره تولید میشه، به ویژه در شبکه نمایش خانگی، سیگار یا استفاده از ویپ ها یه جور با کلاس بودن، مخصوصا برای خانوم ها. عموما ما نگاه میکنیم به صورت خیلی غیر مستقیم دارن اینطور نشون میدن که زنان مقتدر یا مثلا اون زنانی که داخل فیلم یک نقش محوری دارن، حالا چه منفی چه مثبت، عموما البته منفی هستن، ولی خب رهبر یک گروه منفی هستن دیگه. نمونه های مختلفی هم وجود داره، مثلا تو مجموعه یاقی ما طلا رو داشتیم، توی زخم کاری سمیرا رو داشتیم و از این دست شخصیت هایی که تا یک اتفاقی می افتاد سیگار می کشیدن. میخوام اول بررسی بکنم ببینیم آیا واقعا تاثیرگذار هست در افزایش استعمال دخانیات در جامعه نشان دادن در این فیلم ها، یا نه ما اصلا بحث عبثی رو داریم انجام می دیم.
بله، پاسخ بدون مثبت هست، قطعا ترویج می کنه چون جنبه تبلیغی داره. اما من تلاش میکنم در واقع در این گفتگو یه مقدار سعی کنم پاسخ متفاوت تری بدم با توجه به رسته شغلی خودم.
بله.
در واقع دلایل هنری اینکه چرا اصلا سیگار وارد این چرخه شد رو یه مقدار مثال بزنم.
بله.
از بدو شکل گیری سینما، حالا غیر از اون بحث تجاری و صنعتیش که خب اونهایی که در واقع سرمایه دارند و شرکت های دخانی رو راه انداخته بودند برای سود بیشتر از ابزار هنر و سینما و غیره و غیره استفاده کردند برای رسیدن به سود بیشتر، که حالا این موضوع رو تقریبا در اواخر گفتگو هم اگر لازم باشه من بیشتر باز خواهم کرد. اما دلایل هنری هم شکل گرفت. اولین نوع استفاده از این در واقع آلات مذموم که خیلی هم مورد اقبال جامعه به نحوی نبود، توسط شخصیت‌های منفی تو آثار کلاسیک استفاده می‌شد. این آثاری که کمی خشن و بیرحم یا سردسته یه گروه و باند خطرناک بودن، ما می‌دیدیم که سیگار می‌کشن، مشروب به شکل افراطی می‌خورن یا کارهای تبهکارانه به این شکل انجام میدن. اما به مرور که سینما میرفت به سمت آثار پیچیده‌تر، یک اتفاق در واقع زیبایی شناسانه رخ داد و گرایش از سمت آثار کلاسیک به سمت آثار مینیمال، خورده پیرنگ و آثار ضد ساختار حرکت کرد، که حالا من اگر در حوصله شما و دوستان مخاطب باشه یه مقدار بعدن بیشتر راجع به این ویژگی های سبکی توضیح خواهم داد. در واقع در مدل های کلاسیک ما یک قهرمان داشتیم، یک ضد قهرمان. قهرمان همه خصایص خوب و ویژه رو داشت، چهره زیبایی داشت و تمام اعمال خیر از او سر می‌زد و در مدل کلاسیک خیر باید حتما بر شر پیروز می‌شد و بسیاری از آثار می‌دید. اما در مدل مینیمالیستی و خورده پیرنگ این فرایند شکست و نه اتفاقات دیگری افتاد. یعنی دیگه در واقع در مدل‌های رمانتیک و غیر کلاسیک ما شاهد آثاری بودیم که الزاماً خیر پیروز نمی‌شد. پایان کنایی و مبهم و باز بود. مثلا در مدل کلاسیک پایان باید بسته باشه، قهرمان باید سمت خیر ایستاده باشه. اما در مدل های غیر کلاسیک این مدل در واقع دوچار گسست شد، آمدانه، به دلیل اینکه امکانات بیانی بیشتری برای ظرفیت سینما حاصل بشه، شخصیت ها پیچیده تر شدن، و در این حال جذابیت‌های خاص خودشون رو داشتن. در واقع مدل‌های کلاسیک به مرور زمان کمی کلیشه‌ای به نظر می‌رسیدن و بیننده به مجرد اینکه یه قهرمان مثلا خوشرو خوش‌سیما رو می‌دید می‌دونست که
این برنده میشه،
برنده انتهای قصه است. سینماگرا برای اینکه این الگو رو بشکنن و مانع از پیش فرض مخاطب بشن، شروع کردن به در هم شکستن این قاعده ها و پیش بینی ها، به این مفهوم که شخصیت هایی که شما اصلا انتظار نداشتی، ممکن بود مثلا انتخاب قهرمان قصه یک آدم کاملا ناشناس باشه. یعنی ما توی مدل سینمای هنری یا اصطلاحا همین مدل خرد پیرنگ، به جای استفاده از ستارگان و چهرهای شناخته شده، سینماگرها رفتن سمت چهرهای ناشناخته شده تر. امثال روبرت بورسون در واقع اصلا بازیگراش رو به شکل خاصی انتخاب میکرد، اصلا اصرار نداشت که بره سراغ مثلا افراد چهره و چهرهای مطرح و ستاره ها. بنابراین این الگو به تدریج گسترش پیدا کرد که حالا من در واقع در ادامه بحث میخوام وارد این چرخه بشم. ما یک مدل کلاسیک داشتیم که الگوی مینیمال و رومانتیک و غیره در جهت خلاف اون حرکت میاد، یا به نحوی دوچار اعوجاج و انحراف میکرد اون فرایند رو. و به نظر من ریشه و پایه ورود سیگار که قبلا شخصیت های منفی میکشیدن، بعد به مرور در واقع اینجوری بذارید براتون بگم، ما در مدل کلاسیک شخصیت سیاه و سفید داشتیم، مدل مینیمال اومد
خاکستری.
آره، شخصیت خاکستری مطرح کرد، به این معنا که قهرمان فیلم میتونه علارغم ویژگی های مثبتی که داره و در پایان هم ممکنه پیروز بشه، اما دارای نقاط ضعفی هست، مشکلاتی داره. این مشکلات ممکنه ریشه روانی داشته باشن، یا ممکنه مثل سیگار کشیدن یا مثل خیلی از عادات اجتماعی بدی که خیلی ها دارن، برای اینکه همزاد پنداری بکنه مخاطب و همدلی بیشتری ایجاد بکنه، در واقع شخصیت خاکستری باب شد و پایه‌گذاری شخصیت خاکستری از نظر هنری ما رو وارد چرخه پیچیده کرد که امروز با تبعاتش روبرو هست.
خب یه سوالی پیش میاد، اینکه ما برای اینکه بخوایم واقعا یک شخصیت خاکستری یا حتی یک شخصیت منفی رو نشون بدیم فقط باید سیگار بکشه؟ یعنی نمیشه که ما که میدونیم تأثیرش چیه، ما که میدونیم این، ببین ما، من احساسم اینه، ما اگر نشون بدیم که اون شخصیت منفی داره مثلا شیشه مصرف میکنه، مثلا کوکائین مصرف میکنه، قطعا کسی نمیره فرداش کوکائین بخره و مصرف بکنه. ولی یه چیزی مثل سیگار، اون یه سری تابو شکنی ها رو برای خودش رقم زده. من یه آماری رو هم داشتم چند روز پیش مطالعه می‌کردم، اینکه واقعا سن استعمال دخانیات در خانم‌ها تا 15 سال بعضن 14 سال هم اومده پایین، و یکی از ایشای اصلیش واقعا میتونه همین سینما و آثاری که در شبکه نمایش خانگی ما داریم میبینیم باشه. حالا در سینمای جهان هم هست، ما اصلا منظور این نیستش که ما فقط تو ایران داریم، نه اتفاقا تو فیلم‌های خارجی خیلی بیشتر از این موضوع هم. اینجا سوال پیش میاد، ما برای اینکه بخوایم اون خاکستری رو نشون بدیم، برای اینکه اون منفی رو نشون بدیم، هیچ راه دیگری نیست؟
چرا، قطعا این به شیوه در واقع پرداخت شخصیت و اون خلاقیت نویسنده برمیگرده. متاسفانه فرایندهای کلیشه‌ای و کلیشه سازی عاملیه، یک نوع تنبلی ذهنی تو نویسنده ها وجود داره، برای اینکه احساس میکنن با نمایش در واقع یک شخصیت از پیش شناخته شده، اطلاعات زیادی چون مخاطب پیرامونش داره، دیگه لزومی نداره که وقتشون رو صرف این بکنن که مقدمه سازی بکنن. اصطلاحا ما در فرآیند فیلمنامه یک تو پرده اول مدل کلاسیک میگیم بایستی اکسپوزیسیون بشه و شخصیت باید معرفی بشه. این انرژی معرفی کردن، به خصوص اگر شما بخواید شخصیت متمایزی رو که تا حالا کمتر دیده شده معرفی کنید، انرژی بیشتری میگیره، خلاقیت فراوانتری میخواد، هم در نگارشش هم حتی در اجراش. یعنی شما اگه به عنوان یک بازیگر بخواید یک شخصیت متمایز و متفاوت رو بازی بکنید، تا اون در دل مخاطب بشینه واقعا باید یک انرژی بیشتری بگذارید. اما موقعی شخصیت شناخته شد، فرض کنید مثلا یه مثال بزنم، سریال پایتخت که خیلی از مخاطبین دیدن، هر دوره به دلیل اینکه شخصیت‌هاش رو قبلا مخاطب میشناسه، با قصه اون آشناس، چون مقدمه پردازی نمیخواد، به راحتی وارد دنیای قصهش میشه و اصلا انتظار داره که همین شخصیت ها دوباره مقابل یک سری موقعیت های جدید قرار بگیرن. بنابراین پاسخ اولی اینه که قطعا میشود و اصلا وظیفه نویسنده، هنرمند و کارگردان و بازیگر اینه که شخصیت‌های بدی و نوعی رو خلق کنن، اما به دلیل این ذات کلیشه‌ای که حالا بخشیش هم عرض خواهم کرد که اجتناب ناپذیره، یعنی ما موقعی که وارد الگوهای در واقع ژانریک میشیم یا ژانری آثار سینما، فرض کنید آثار عشقی، حداقل به یک مثلث عشقی نیاز داره، یا در مدل های جنایی جنایتکار، پلیس و قربانی رکن بنیادی اون اثر رو تشکیل میدن، از بعضی از پارامترها نمیشه عبور
میشه
کرد،
میشه کمش کرد، ولی مثلا ما الان تو آثار شاهد هستیم که هر پلان هر سکانس رو که ما میبینیم یه سیگار، میشه کمترش.
ببینید من فکر میکنم این چون میخواستم بحث رو متفاوت آغاز کنم، یه بخشیش واقعا برمیگرده به اون تنبلی ذهنی و عدم خلاقیت و یه بخشیش برمیگرده به این استایل آشنا و این سبک آشنا که مثلا طرف به جای بروز خشمش سکوت میکنه، میره تو تنهایی سیگاری دستش میگیره و پشت به دوربین دود میکنه و ما این دود رو دور سرش میبینیم. این یک جلوه زیبایی شناسی کاذب در واقع در اختیار فیلمساز قرار داده و چون این استایل و این نمایش جذاب به نظر میرسه، بسیار از فیلمسازا بدونی که در واقع توجه کنن که این تبلیغ چه کالایی رو میکنه یا تو زیر متنش داره چه اتفاق بدی رخ میده، به سادگی آب خوردن از این استفاده میکنن و دلیل شیوعش به نظر من این اتفاق به ظاهر زیبایی شناسانه است که متاسفانه کلیشه و اپیدمیک شده.
بله. خب یه مهمان عزیزی هم ما پشت خط داریم پیرامون همین موضوع که داریم در روی صحبت میکنیم و تا یک بسیری گفتگو رو پیش بردیم. الان میخوام که سلامی بکنم به جناب آقای محمد حسن خدایی، منتقد تئاتر و سینما. درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
جناب خدایی، ما تا به اینجا یه بحث به این نکته رسیدیم که واقعا این نشان دادن سیگار، حالا به دلایلی که باید در سینما باشد برای نشان دادن شخصیت‌های منفی و خاکستری و حالا به خاطر اون موارد زیبایی شناسی که وجود داره، ناچار هستیم که اینها رو نشان بدهیم، اما میشه شدت و علتش رو کم و زیاد کرد. حالا من یک سوالی دارم، این که خب یه قوانینی هم وجود داره از سوی ساترا یا حالا سازمان سینمایی که بخوایم بذاره این رو کنترلش بکنیم، این قوانین فعلی که برای کنترل تبلیغات دخانیات توی سینما و فضای مجازی و شبکه نمایش خانه الان وجود داره واقعا کافی هستن؟ بازدارنده هستن؟ اگر نه باید چه قوانینی وضع بشه که این بازدارندگی ایجاد بشه؟
والا فکر بکنم که تو ایران همیشه قوانین نوشته میشه ولی عمدتاً فکر کنم کمی ابهام توی زمینه اجراش وجود داره و خب خیلی از فیلم ها و فیلم ساز ها هم به نظر میاد دوست دارن که توی این وضعیت ابهام آلود از فضایی که هستش بیشترین استفاده رو کنن و به هر حال جذابیت حالا هم تصویری هم نمایشی ایجاد کنن و یه مقدارش هم به نظرم میاد اون تفاوت نسلیه که عمدتاً مبتنیه بر همین که مصرف دخانیات شاید تو سطح جامعه کمی بیشتر و بیشتر از گذشته است و اقبال بهش بیشتر شده. از این بابت فکر کنم وقتی شما یک تقاضایی وجود داره قسمت ارزم برش نمیاد که به این نیازها پاسخ بده و از این بابت فکر کنم که در یک اتحاد نانوشته ای کسایی که تولید میکنن و کسایی که اون آثار تولید شده رو به نوعی تماشا میکنن یا مصرف میکنن انگار که هی دارن به همدیگه تقریبا کمک میکنن که این فضا شدت و حدتش بیشتر بشه. به هر حال من فکر کنم آمارهایی که وجود داره کمی نگران کننده است از این بابت که مثلا سن کسایی که مصرف دخانیات و اینا دارن داره میاد پایین تر.
خیلی ممنونم از شما جناب خدایی بزرگ بابت توضیحات ارزشمندی که دادین و حضورتون در برنامه.
قربون شما، منم خداحافظی میکنم از شنوندگان خوب برنامه.
خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار. بله. خب صحبت‌های آقای خدایی منتقد تئاتر و سینما رو شنیدیم، اما بیام از یک زاویه دیگه نگاه بکنم. ما می‌خوایم از این هنر هفتم، از سینما، از فیلم، از مجموعه‌های نمایشی استفاده بکنیم که نشون بدیم آقا سیگار بده، دخانیات بده، این مضرات رو داره، این مشکلات رو برای شما به وجود میاره و اگر تو استفاده نکردی، برمیگردیم به صحبت خودتون. اگر تو سیگار نمیکشی رفی توی یک جمع که سیگار میکشن، تو نباید شرمگین باشی، تو نباید بگی من مسخره میکنم، میگم تو بچه مثبتی، و این بچه مثبت بودنه باید اون وجه خوبه باشه. خب خدا رو شکر من بچه مثبتیم. اینو ما میتونیم فرهنگ سازی بکنیم؟ اگر میتونیم چطور باید اتفاق بیفته؟ کجا باید شروع بشه؟
بله قطعا میشه. ببینید الان ما نه تنها سیگار که به نظر من حالا چیزی که میتونیم ما تو این جریان گفتگو راجبش بکنیم،
بله.
مشروبات الکلی، بله. و فساد اخلاقی
خیلی
و خیلی از مسائل دیگه که متاسفانه روز به روز بیشتر داره گریبانگیر جامعه میشه، اینا داره میاد. اگر این که بپذیریم خب حالا آدم ها بد نیستن، مگه همه اونایی که مواد مخدر میکشن آدم بدی هن، جانی هن؟ نه، طرف از اصطلاح بیمار براشون استفاده بلد. میشه. حالا مشکلات پیچیده تر اخلاقی مثل همجنسگرایی، پدوفیلیا و خیلی از چیزهای دیگه هم که تو جوامع غربی ما داریم میدیم میتونه با همین توجیه به راحتی ابزاری بشه برای اینکه افرادی که متمایل به این گرایش‌های بزهکارانه هستن خیلی ساده بگن نه، ما که شرمون مثلا به جامعه نمیرسه، ما که نمیام مثلا سیلی بزنیم تو کسی، تو گوش کسی، منم و این حیوان، منم و این آدمی که مثلا دوست دارم باش اینجوری رفتار بکنم. من به نظر من دامنه این بحث یه حد یقفی باید داشته باشه و اون چارچوب های اخلاقی که تو جوامع وجود داره. ما خوشبختانه بالاخره یک جامعه ایرانی اسلامی هستیم و من معتقدم که چارچوب های اخلاقی خیلی روشنی وجود داره،
بله.
و بیم این رو دارم، یعنی در واقع کاملا شرایط اجتماعی ما با دلیل و بی دلیل، همونجور که شما فرمودیم، الان یک نوجوان 13-14 ساله که داره تمایل پیدا میکنه به سیگار، خودتون میدونید سیگار درگاه ورود به یک سلسله اتفاقات بعدیه، حتی مواد مخدر پشت‌بندش، چه بسا ممکنه خدای نکرده مشروب و اتفاقات
بعدی. زیراب چه یه وجب چه صد
وجب، دقیقاً موقع طرف احساس میکنه خب کسی هیچ، نه قانون جلوش رو میگیره و
نه خانواده.
آره ضمنه که خب اینا هم خودتون میدونید موادی ان که سیگار به دلیل وجود نیکوتینش یه آرامش موقت توی ذهن فرد ایجاد میکنه و همین آرامش کذایی و کاذب سبب میشه که طرف معتاد به این پدیده بشه. بنابراین اتفاقا نباید اینجوری به ماجرا نگاه کرد که اینا به اصطلاح قبضدایی بشه.
خب چجوری این فرهنگسازی رو انجام بدیم؟
ببین من معتقدم سینما که امروز بزرگترین و قدرتمندترین ابزاره و در دست سینماگراست، این بایستی یک بازنگری توسط خود سینماگر بشه. یعنی به اصطلاح دوای درمان این پدیده به دست خود سینماگراست، به این شرط که منی که در دنیای سینما زیست میکنم ابتدا بپذیرم که از این کلیشه‌ها استفاده نکنم و با قوه خلاقه و تلاش بیشترم. من به نظرم حالا برای اینکه ابزار بیشتری بدیم، ارشاد، تلویزیون، ساترا و هر جای دیگه، اینا باید کمک کنن، تشویق بکنن فیلمسازایی رو که بیان در راستای جلوگیری از این بزه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که داره رقم می‌خوره.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب اسحاقی بزرگوار، فیلمنامه‌نویس، کارگردان، بازیگر و مدرس و یک مدیر فرهنگی که امروز در برنامه ما حاضر شدین، و ممنونیم از شما شنوندگان جان که همراه ما بودید. تا فرهنگ سرای گفتگوی دیگر، خدا یار و نگهدارت.
بله، رادیو گفتگو، برنامه شکوه اقتدار. به ما پیامک بزنین 30010 35 و بگید که ایران من جایی است که، و جای خالی رو شما با گزینه مناسب پر کنین. همراه ما باشید.
جو خانم خودم مجروح شد، فعلا که تو بیمارستان هنوز عملش نکرد.
جزء مساجد قدیمی تو این منطقه است.
با این چادر خاکیمون به تأسی از حضرت زهرا راه ایشون رو ادامه خواهیم داد.
خاصیتش اصلا فکرش نمی‌کردیم که به این مسجد موشک بزنن، ولی حالا دیگه
نمیدونم چی بگم. رشید فتحل فتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون،
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله.
عرضم به حضورتون ساعت 6 صبح بود که بر اثر 3 تا ریس پرنده که مسجد رو زدن،
مسجد آسیب جدی دید، طبقه دوم که شبستان بانوان هستش آسیب جدی دیدش، منزل خادم مسجد آسیب جدی دید،
جو خانم خودم هم مجروح شد.
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی، یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه عزیز و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحن اصلی و شبستان مسجد، انشالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
خب ربی، بریم سراغ چند تا از پرمک های بس. عزیزان که قرار بود این جمله رو بر ما کامل کنن که ایران من جاییست که 30,000-10,035 شما به ما بگیم. عزیزی از شهریار گفته
با سلام، خسته نباشید خدمت شما. ایران من جاییست که هیچ بیگانه ای نمیتواند برایش عرض اندام کند. درود بر شما آقای عزیزی.
آقای ناصر غفاری از تهران هم برای من نوشته که ایران من جاییست که جغرافیای آن تبع دشمنان را برای به چنگ آوردنش به وجد آورده، اما غافل از این که ایران کشور شیران است و حسینی است و عاشق شهادتند. درود بر تو.
درود بر شما.
همایون خسروی از اندیشم گفته این جنگ جوانان فرزندان نسل امام راحل بود که جهان شاهد بخشی از آن بود. درود بر تو دوست عزیز همایون ناصری.
بله، آقای نعمت الله اسدی از خراسان رضوی گفتند که ایران من جاییست که مردمانش آشورایی و با غیرتند و از خون شهیدانشان پاسداری میکنند. درود بر شما آقای اسدالله.
دوست عزیزم پیش شماره 0915-0-181 گفته ایران من جاییست که ملتش همیشه دست بالا رو دارن. علاقه سجاد نادری از همدان، درود بر شما که گفتید ایران من جاییست پر از شیر مردان و شیر زن. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شکوه اقتدار رو میشنوید. از تهران رادیو گفتگو همچنان همراه ما باشید. ساعت 16:25 دقیقه است، ارتباطتون برقرار شده در این لحظه با جناب آقای دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما، عصرتونم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. از وضعیت آب چه خبر؟ حالا اینجوری شروع کنیم بعد بریم ورود کنیم به مسئله آب.
وضعیت آب تا اطلاع ثانوی همیشه در وضعیت مدیریت مصرف لازم هست. به هر حال اقلیم ایران در جایی هست و به گونه ای هست که بیش از 70% از پهنه کشور در اقلیم خشک، نیمه خشک و فراخشک قرار داره.
بله.
و میزان بارشمون هم کمتر از 1/3 متوسط جهانی است. جمعیتمون هم خب به هر حال ایران کشور بزرگ بنابر و بر جمعیتی است. بنابراین سرانه آب در اختیار هر ایرانی در مقیاس جهانی حدود مثلا 1/3 تا 1/4 معیارهای جهانی است. بنابراین بایستی همیشه احتیاط بکنیم. امسال هم که حال بارش‌ها در استان‌های مختلف در درصدهای مختلف عقب هستند، ما مدیریت مثلا در تهران حدود 40% عقبیم، مدیریت مصرف رو الزام داریم انجام بدیم و بدون مدیریت مصرف کار بسیار سخت خواهد شد. استان‌های زیادی از کشور دچار کمبارشی و تنش آبی هستند. در صدر اون استان تهران قرار داره. به علاوه یه وقتی ما هر موقع راجع به تهران حرف می‌زنیم، لطفاً در ذهنتون استان البرز و بخشایی از استان قزوین، یعنی آبیه که اینا که از طالقان آب می‌گیرن رو
بله.
اضافه باید بکنیم. یه جمعیت حدود 23-24 میلیون نفری، 1/4 مثلا بیش از 1/4 جمعیت کشور داره مخاطب صحبت ماست در این بخش و اینا همه داریم از منابع مشترک استفاده میکنیم، از 500 طالقان امیرکبیر، لالتیان و ماملو، به علاوه منابع زیرزمینی نایه داریم استفاده میکنیم.
بله.
و وضعیت سدها خوب نیست، عقب افتادگی داریم از نظر ورودی آب و بارش دریافتی.
یه خبر درست، کاهش 43% ورودی سدها نسبت به پارسال؟
بله، این گونه 44% در واقع عقب هست نسبت به بلند مدت و 34% نسبت به پارسال عقب هست. جا به جا هم متفاوته، این عددی که گفته میانگینه و خب این یعنی که ما هممون باید مراقب باشیم و الا اون رفاهی که باید ایرانی داشته باشه مرتبط با آب، رفاه آب پایه، حتما آسیب میبینه. اگر مراعات هم دیگر رو نکنیم، مراعات آب و کم‌آبی رو نکنیم و همچنان بخواهیم اونگونه که بد مصرفی میکردیم ادامه بدهیم، خب این منابع محیط زیستی محدودند.
آقای دکتر، وقتی صحبت از این که هممون باید مراقبت بکنیم، هممون کشاورز نیستیم، حالا چرا این رو گفتم؟ چون بالاخره ما در مدیریت مصرف آب هم مصارف کشاورزی رو داریم، هم صنعتی رو داریم، هم خانگی رو داریم. بالای 60% ما مشکلمون مصارف کشاورزی ما هست که سالهاست ما صحبت میکنیم و حالا روی کاغذ صحبت‌های خوبی به میون میاد، ولی در عمل ما می‌بینیم که همچنان به همون شیوه قدیم، شیوه غرقابی، چاه‌های غیر مجاز، عدم اینکه کسی بتونه حالا این چهار پلم بکنه، در سال چند درصد از این چهار غیر مجاز داره پلم میشه، در همون سالی که باید این چهار پلم بشن چند تا مجوز دوباره مجدد میگیرن، چه کسا اینها رو میگیرن. ما با این موضوع مواجه هستیم، با این مشکل باید چه بکنیم؟
در بخش کشاورزی شما درست میفرمایید. به حال کشاورزی معیشتی آفتی است که دامن کشور رو گرفته. ما باید از مرحله کشاورزی معیشتی به کشاورزی